ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. انفجار یک خودرو در جنوب ترکیه دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. جنگل های هیرکانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو جای گرفتند. و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران میگوید اینستکس فعلا تنها جنبه ادعایی دارد. رسانه‌های ترکیه از انفجار یک خودرو در شهر ریحانلی ترکیه نزدیک مرز این کشور با سوریه خبر می‌دهند. به گزارش وبسایت روزنامه حریت، این انفجار دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. این خودرو در یکی از خیابان‌های شهر ریحانلی پارک شده بود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به خبرنگاران در استانبول گفت یافته‌های اولیه حاکی از آنند که این انفجار احتمالاً تروریستی بوده است.
شاندکی تثبیتلر daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde.
آقای اردوغان همچنین گفت که 3 فرد کشته شده شهروند سوریه بودند. اردیبهشت ماه سال 1392 انفجار 2 خودرو در همین شهر که در استان هاتای ترکیه واقع است 52 کشته و 140 مجروح بر جای گذاشته بود. با تایید کارشناسان اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، جنگل‌های هیرکانی ایران روز جمعه در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند. علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در این باره به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اینطور گفت.
جنگل‌ها حدود 300 هزار هکتار در این پرونده به ثبت جهانی رسیدن. البته در مجموع 2 میلیون هکتار اراضی هستش که این جنگل‌های هیرکانی درش واقع شدن. در یک رقابت تنگاتنگ با کشور آذربایجان الحمدلله موفق شدیم که این اثر رو به نام ایران و 24مین اثر ثبت جهانی ایران الحمدلله به ثبت یونسکو رسید.
تا پیش از این ایران 22 اثر تاریخی و تنها یک اثر طبیعی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو داشت. جنگل‌های هیرکانی بعد از بیابان لوت دومین اثر طبیعی ثبت شده ایران در این فهرست محسوب می‌شود. جنگل‌های هیرکانی در 5 استان ایران زیست بوم حدود 300 گونه پرنده و نزدیک به 100 گونه پستاندار است و دست کم 150 گیاه بومی درختی و بوته‌ای نیز در گستره آن یافت می‌شوند. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفته است کانال مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران موسوم به اینستکس فعلا تنها جنبه ادعایی دارد و مشکلی را حل نمی کند. کمال خرازی در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت عمده منابع مالی در سامانه اینستکس قرار دارد، اما به گفته او با چند میلیون یورویی که اروپا به عنوان خط اعتباری این ساز و کار در نظر گرفته نمیتوان تجارت کرد. شورای راهبردی روابط خارجی در سال 1385 به دستور آیت الله علی خامنه ای تشکیل شد و اعضای آن نیز منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 4 تیر گفته بود اینستکس آماده ی عملیاتی شدن است. مقام های ایران در هفته های گذشته بر شدت انتقادها از آنچه کمکاری اروپا در مورد این سازوکار مینامند افزودند. و قوه قضاییه به نامه رئیس جامعه جراحان ایران واکنش نشان داد. ایرج فاضل در این نامه درخواست کرده بود که آیین نامه مربوط به اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام حذف شود. خبرگزاری قوه قضاییه روز جمعه اظهارات پیشین سخنگوی این قوه را در مورد ماده 47 آیین نامه اجرای احکام کیفری بازنشر کرد. غلام حسین اسماعیلی روز اول تیر ماه گفته بود از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغی آیین نامه یا دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است. ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران روز پنجشنبه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه این عمل را مذموم دانسته و خواستار حذف ماده 47 آیین نامه مذکور شده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما پیش از اینکه باقی این بخش رو بشنوید، من فقط به شنوندگان عزیز بگم که این هفته استثنائاً برنامه ساعت ششم که همکارم نیوشو بغراتی اجرا می کرد پخش نمیشه، اون هم به دلیل کسالتی هستش که نیوشو دچار شده. پیشا پیش از تمام شنوندگان عزیز عذرخواهی می کنم. اما بپردازیم به ادامه این بخش. موضوع توقیف یک ابر نفت که شامل نفت ایران در جبل الطارق روز پنجشنبه 13 تیر ماه با واکنش هایی هم در داخل ایران و هم در سطح بین المللی همراه بود. خبر توقیف نفتکش را دولت جبل الطارق در بیانیه رسمی اعلام کرد. سپیده بهگام که این موضوع را پیگیری کرده الان در استودیوی رادیو فردا همراه با من هست. سپیده، اول با واکنش های داخلی شروع کنیم که مقامات و مسئولات ایرانی چه واکنشی به گرفتار شدن این کشتی نفتکش تا الان نشون دادند؟
نوشین، این ابرنفتکش که گریس یک نام داره، همونطور که گفتی توقیفش واکنش های بسیاری داشت. در داخل ایران عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفتگویی داشت با شبکه یک سیما امروز و توقیف نفتکش رو راهزنی دریایی خوند. البته روز پنجشنبه 13 تیر ماه ایران در نخستین واکنش به این اقدام، در واقع سفیر بریتانیا در ایران رو در تهران رو به وزارت خارجه احضار کرد. این موضوع رو عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اعلام کرد.
سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه احضار شد و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به این اقدام مخرب دولت انگلیس و نیروی دریایی این کشور بهش ابلاغ شد و ما بهشون اعلام کردیم که این اقدامی که بدعت عجیب هست و به خاطر اینکه تحریم‌هایی که اعلام کردند خیلی تحریم‌های مبنای شورای امنیتی نداره و جمهوری اسلامی ایران نمی‌پذیره این اقدام.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به این اقدام بریتانیا واکنش نشون داد. در توییترش نوشت که انقلاب اسلامی در طول تاریخ 40 سالی خودش در هیچ معرکه‌ای آغازگر تنش نبوده، اما در پاسخ به گفته آقای رضایی زورگویان و گردنکشان تعلل نکرده و تردید به دل راه نداده. محسن رضایی نوشته که انگلیس اگر نفتکش ایرانی رو رفع توقیف نکنه، وظیفه دستگاه‌های مسئول اقدام متقابل و توقیف یک نفتکش انگلیسی است. مصطفی کواکبیان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا هم در توییتر نوشته که اقدام بریتانیا در توقف نفتکش ایرانی پوچی ادعای اروپایی ها برای تداوم برجام رو به اثبات رسونده. در واکنش دیگر محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس در توییتر خودش بازم یک توییت رو از توییت های رابرت مک‌ایر سفیر بریتانیا در تهران بازنشر کرده که نوشته بود سه کشور اروپایی با آمریکا مدام در حال گفتگو هستند و تلاش می‌کنند که بتونن خسارت‌های خروج آمریکا از برجام رو جبران کنن. آقای صادقی به کنایه نوشته که جناب آقای سفیر، تلاش های چشمگیر شما برای جبران خسارت های خروج آمریکا از برجام رو دیدیم.
سبیده، دلیل توقیف این ابرنفتکش چه بود اصلا؟
ببین، روز پنجشنبه همونطور که تو هم گفتی دولت جبل الطارق در یک بیانیه رسمی این توقیف رو اعلام کرد و گفتش که نیروی دریایی بریتانیا در آبهای خودش در واقع این نفتکش رو توقیف کرده. این نفتکش که همون گریس یک هستش، قصد داشته ظاهرا 2 میلیون بشکه نفت ایران رو به پالایشگاه بانیاس در سوریه ببره. این پالایشگاه در واقع مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت بشار اسد هست. خب در واقع دلیل توقیفش هم همین نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه قید شده. اروپا 2 پالایشگاه رو به نام‌های بانیاس و هومس به اتهام حمایت مالی از رژیم بشار اسد در سوریه تحریم کرده. اونطور که رویترز به نقل از وزیر خارجه اسپانیا نوشته، جبل الطارق به درخواست آمریکا از بریتانیا مانع ادامه سفر این نفتکش میشه. از اونجایی که جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا اداره میشه، نیروهای بریتانیا در واقع با بازرسی این کشتی، بررسی برنامه و مدارک، کشتی رو توقیف می‌کنن. خب جبل الطارق می‌دونیم که منطقه‌ای هستش که بین اسپانیا و مراکش قرار داره و یک آبراه حیاتی هست. منطقه‌ای هستش که سر مالکیتش تقریبا 300 سال هستش که بین اسپانیا و بریتانیا اختلاف وجود داره. اما رویترز امروز جمعه اعلام کرد که در واقع به نقل از سخنگوی دولت محلی جبل الطارق گزارش داد که پلیس در حال تحقیقات از خدمه این ابرنفتکش هست با هدف تعیین ماهیت محموله و مقصد نهایی اون.
سپاسگزارم. سپیده بهگام بود و آخرین اخبار مربوط به توقیف یک ابرنفتکش. اما وزیر ارتباطات و فناوری ایران روز جمعه از فراهم آمدن مقدمات تأسیس مراکز استخراج رمز ارز خبر داده و گفته که مکانهایی برای این کار در نزدیکی نیروگاه‌ها در نظر گرفته شده. دقایق پیش در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، ابتدا درباره میزان سودمندی راه‌اندازی مراکز استخراج ارزهای دیجیتال پرسیدم.
میدونیم که این پول دیجیتال یعنی به خصوص بیت کوین بر پایه تکنولوژی معروف به زنجیره بلوک ها کار میکنه. منظور از زنجیره بلوک ها یک دفتر باز و مجازی هست که تمام عملیات مربوط به استفاده از بیت کوین در داد و ستد ها در اون ثبت میشه و کاربران بر اون نظارت میکنن. در واقع هر یک از کاربران به حلقه ای از زنجیره تشکیل دهنده این شبکه بدل میشه و بیت کوین متکی بر مجموعه کاربرانی است که از این پول به عنوان وسیله پرداخت ما به ازای کالاها و خدمات استفاده میکنند. به همین علت است که اون چیزی که بهش میگن استخراج بیت کوین مستلزم استفاده بسیار بسیار گسترده از برق است. دو نکته در این زمینه مطرح میشه. نکته اول مسئله یارانه های کلانی است که ایران میپردازه برای حامل های انرژی از جمله برق. ایران اولین پرداخت کننده یارانه است در سطح جهانی برای حامل های انرژی، بنابراین برق در ایران ارزانه. نکته دوم این که اصولا خود ایران در به خصوص تابستان با کمبود برق روبرو است، به خصوص در بسیاری از مناطق محروم ایران. و در این شرایط این پرسش مطرح میشه که آیا ارزش این رو داره که ایران این برق رو در اختیار استخراج بیت کوین قرار بده و حتی به نوعی اون رو در اختیار خارجی ها قرار بده؟
آقای خاوند، پیشتر رئیس انجمن بیت کوین ایران محمد شرقی گفته بود که از استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان راهی برای دور زدن تحریم باید حمایت بشه. آیا استخراج ارزهای دیجیتال در ایران قانونی هست؟
ببینید، در این زمینه خیلی خیلی ابهام وجود داره. دولت ایران به خصوص بانک مرکزی تا اردیبهشت ماه 1397 موضع مشخصی در زمینه رمزین ارزها اعلام نکرده بودند، ولی از این تاریخ یعنی از فکر میکنم اوائل اردیبهشت 1397 به کارگیری ارزهای دیجیتال به خصوص بیتکوین و سایر رمزین ارزها در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. ولی در این زمینه ابهام وجود داره، چون بعضی ها در تفسیر این ممنوعیت میگن که به کارگیری این ابزار از طرف منابع دولتی یا صرافهای مجاز ممنوعه، ولی از سوی بقیه استفاده کنندگان ممنوع نیست. و در این زمینه هم همون موقع وقتی که این ممنوعیت اعلام شد اینطور گفته شد که این ممنوعیت در پولهای دیجیتالی نهایی نیست و بعدهن نهادهای قانونگذاری کشور در این زمینه تصمیم خواهند گرفت. و چون بیت کوین به عنوان یک ارز رسمی به رسمیت شناخته نشده، این یک وضعیت ابهام آلود رو به وجود آورده و در واقع سیاستگزار در ایران هنوز به تصمیم نهایی در پذیرش یا عدم پذیرش بیت کوین نرسیده.
اگر دولت جمهوری اسلامی شروع به استخراج ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین بکنه، آیا آمریکا میتونه از درآمدزایی دولت ایران از طریق تولید این ارزهای دیجیتال جلوگیری کنه؟
برای ایالات متحده آمریکا خیلی خیلی کار سخته این کار رو انجام بده، چون اصولا ارزهای دیجیتال و از جمله همین بیت کوین برای این به وجود آمدن انحصار ایجاد پول رو از دست دولت‌ها بیرون بیارن. حالا دولت ایران هم در مورد استفاده از بیت کوین برای دور زدن تحریم‌ها با دشواری‌های بسیار زیادی روبروست، چون اولا خیلی از کشورها این ارز رو به رسمیت نمیشناسند. شاید فقط در بعضی از زمینه‌ها به صورت محدود بتواند دولت ایران از این پول دیجیتال استفاده بکنه برای کسب درآمدهایی که به هر حال در رابطه با نیازهای کشور بسیار بسیار حاشیه‌ای خواهد بود در شرایط کنونی. و من تصور نمی‌کنم که دور زدن تحریم‌ها با ارز دیجیتال در حال حاضر بتواند راهگشای ایران باشه در مقابله با تحریم‌های آمریکا. ولی از طرف دیگه اگر ایران در همین زمینه محدود هم اقدام بکنه، راه حل‌هایی که ایالات متحده آمریکا در اختیار داره برای مقابله با این وضعیت راه حل‌های آسانی به نظر من نخواهد بود.
توضیحات فریدون خواند، کارشناس اقتصاد و ساکن فرانسه رو میشنیدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من آمدم که ناز بنیاد کنم، برد چه شر دهم لحظه لحظه خود را برای این همه ناباور خیابر برای این همه ناباور خیابر بشم نشونی خجنهای مدابی چگونه رفت کند ماهی زنافر یزیده ها چه قریب و نجیده بیافتن به پای هر زنب های باب کافر است به پای هر زنب های باب کافر است
دریا قشنگه، آی بگی صحرا قشنگه، آی بگی فردا باشم آرامه. میخواستم که بشی یار ندارم، بشی آفتاب بهارم، ببینم دنیا رو دمار. یه معشوقه میخواستم واسه یه خونه یه قلبم که دنیامو بسازه توی بیرونه یه قلبم. یه معشوقه میخواستم که از یاس تو باشه، باستم آینه بسازه بذاره روی تاخته. یه معشوقه میخواستم، یه معشوقه میخواستم، یه معشوقه میخواستم، یه معشوقه میخواستم.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
شو همه جا رادیو فردا. ریز بومی، ای هم قبیله رو اسب قربت چه خوش نشستی. تو این ولایت ای با اصالت، تو مونده بودی تو هم شکستی. تشنه و مومن به تشنه موندن، غرور اسم دیار ما بود، اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما. پرنده مثل تو عاشق گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن صادق و ساده، نیامدن باز اما تا امروز. خدا به همراه ای خسته از شب، اما سفر نیست علاج این درد، راهی که رفتی رو به غروب رو به سحر نیست، شب زده برگرد. پرنده مثل تو عاشق گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن صادق و ساده، نیامدن باز اما تا امروز. خدا به همراه ای خسته از شب، اما سفر نیست علاج این درد، راهی که رفتی رو به غروب رو به سحر نیست، شب زده برگرد.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
دوباره هوای شهر بیقراره، ستارهی به شب نداره، دوباره هوای شهر بیقراره، زمستون به روی شهر موندگاره.
Leili شهر بیقراره لیلی آخ لیلی چراغ آسمون تاره لیلی لیلی بگو که آسمون بباره لیلی آخ لیلی بگو که برگرده دوباره
فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
من اگر یک بار فقط یک بار ببینم روی تو نفسم یک بار فقط یک بار بگیره بوی تو من اگر یک بار فقط یک بار ببینم روی تو نفسم یک بار فقط یک بار بگیره بوی تو من اگر یک بار فقط یک بار ببینم روی تو نفسم یک بار فقط یک بار بگیره بوی تو تشی بگیرم ازش مثل خورشید دیدنی داختر از واژه ی لاله تو غزل ما موندنی من اگر یک بار فقط یک بار ببینم روی تو به زیبایی مهتاب تو به آرامش خواب چشم من تشنه پرسش روی تو تنها جواب ای لطیف نازنی عشق من زیباترین بردار از روی تو پرده های خشمگین تو به زیبایی مهتاب تو به آرامش خواب چشم من تشنه پرسش روی تو تنها جواب آخ اگر یک بار فقط یک بار ببینم روی تو من اگر یک بار فقط یک بار ببینم روی تو
نوای خاطر انگیز نسل دیروز
صدای نسل جوان امروز
همه و همه برای شما در رادیو فردا
فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
شب سیاه‌تره، زندگی زندون سرد کینه هاست، رو دلم زخم هزار تا خنجره. چی میشد اون دستای کوچیک و گرد رو سرم دست نوازش میکشی، بستر تنهایی و سرد منو بوسه گرمی به آتش میکشی. چی میشد تو خونه کوچیک من اون چه های گل غم با نمیشد؟ چی میشد هیچ کسی تنهام نمیذار، جز خدا هیچ کسی تنهام نمیشد؟ در شهر غمم، شبم از هر چی شب سیاه‌تره، زندگی زندون سرد کینه هاست، رو دلم زخم هزار تا خنجره. من هنوز در به در شهر غمم، شبم از هر چی شب سیاه‌تره، زندگی زندون سرد کینه هاست، رو دلم زخم هزار تا خنجره.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
What you said, I didn't understand it. you can't mean that. Oh, now, baby, please. What you trying to do?